بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. داشتیم ادله بطلان جبر و تفویض رو از منظر امام می‌دیدیم. اولین دلیل بر تفویض این بود که بگیم تعریف تفویض رو که ارائه کردیم که عبارت باشه از این که امور واگذارشن و افراد علت تامه در تحقق تفویض باشن، اولین دلیل بر ابطالش که امام ارائه کردن گفتن اساساً علت تامه یعنی اونی که خودش تمام ابواب عدم رو بر روی معلول سد میکنه. مثلا فرض کنید، حالا مثال ساده چون سد از لفظ سد اومده، اگر قراره که ما یه کاری بکنیم نور داخل این اتاق نیاد، من به شرطی علت تامه این عدم ورود نور هستم که تمام سوراخ‌ها رو خودم بگیرم، یا اگر همه سوراخ‌های اتاق رو من بگیرم یک سوراخ اتاق رو شما بگیرید، اینجا من علت تامه نیستم، بالاخره کسی اومده کمکم کرده. در پیدایش معلول ها هم مثل پیدایش نور در این اتاقه، وقتی ما میتونیم بگیم که ما خالق این شی هستیم که همه طرق عدم رو ما سعی کرده باشیم، سلام، در حالی که یکی از طرق عدم حداقلش اینه که دیگه قطعا به ما ارتباط نیست و اون وجود خودمونه. وجود علت باید باشه تا معلول باشه. آیا وجود علت تو وجود علت رو شما پدید آوردی؟ فرض کنیم شما 100% مسائل پیدایش معلول با تو، یکیش حداقل اینه که خب وجود تو هم شرطه، وجود تو رو چی پدید آورده؟ پس نمیتونید قائل به تفویض به این معنا بشید. این دلیل اول بر بطلان تفویض که روز گذشته بحثیمون این بحث رو داشتیم. دلیل دوم تقریبا همین منظره، همه ادلهش تقریبا هم افق از زوایای مختلف مسئله رو مورد توجه قرار میده. دلیل دوم برمیگرده به اضافه اشراقیه. میگه اساساً همه موجودات به نسبت خدا رابطه شون رابطه اضافه اشراقیه و در حقیقت مفتقر الی علتند، نیازمندند و این نیاز آنن فآننه. اینجور نیست که نیاز زائد بر ذات باشه، یه ذاتی داشته باشیم یه نیازی، عین ذاته و چون این ذات از ذات منفک نمیشه، جدا نمیشه، همیشه با ذات هست و به این جهت هر علتی که شما دست بذارید روش، این هم در وجودش هم در ایجادش در همه چیش وابسته به رب الاربابه. لذا این که بگیم او همه کار است و بالا دستی کاری نیست، اصلا تصویری از وجود نداشتید. مثال واسه مثال اگه ساده بر این بخواییم بزنیم که تصویر بکنیم، این چراغی که اینجا روشنه، درسته برق اومده این روشن کرده، اما این که توجه بکنه که این برق خودش این کار کرده و این روشن کرده غلطه، چون توجه به برق از کجا اومده، خود این برق وصل به یک جنراتوری است، وصل به یک سدی است، وصل به یک کانون انرژی است که تونسته این روشن بکنه. این که ما بگیم برقی که توی این سیم علت پیدایش این نوره، این توجه نکردن به رابطه اشراقیه که اساسا خود این وجودش تابعی از وجود دیگره، چطور میخواد استقلال در این مسئله داشته باشه و چطور اون شیء بالایی هیچ توجه به این نداره. یک مسئله ایم از این طرف توجه بکنیم که حالا از اون برمیاد که خداوند سبحان، حالا اون تو بحث جبر میگیم، بذاریم دلیل رو بخونیم بعدش با یه فرق. اون در حقیقت رفته بود توجه کرده بود به علیت تامه، این توجه کرده بود به حیثیت اضافه اشراقیه. گفتم یه دلیل بعدی هم داریم که اون دلیل هم تقریبا همین زاویه است. جبری ها هم همه دوباره با یک دست فرمون استدلالیه، بخصاش اون یکی. رسیدیم به صفحه 32. در اونجا حضرت امام گفتن اما صفحه 31 اما تفتیز خله انه ردش کردن و عیزن، در یه دوم بر بطلان تفتیز المعلول به ذات فلفائل الالهی، معلول به ذات در مقابل علت به ذات، چیزی که به ذات معلوله در قیاس با خدای سبحان، ای فاعل الوجود، فاعل الهی چیه؟ فاعل الهی فاعل وجوده. ما یه فاعل شکل داریم، شکلش رو عوض میکنه. مثلا فرض کن شما خاک رو تبدیل به آجر میکنی، وجود بهش نمیبخشی، شکلی بهش میدی. یه سیست سنگ رو کنار هم افتاده و هم داری میذاری رو هم، یه شکلی بهش میدی، معتل وجود نیستی. به تعبیری فاعل الوجود معلول در نظام فعل و فاعلی وجودی به تمام هویته و حق حقیقته و ذاتیته متعلق و مفتقر به علته، و یکون ذاته به ذاته عین الافتقار، عین الافتقار و تعلق و صرف ربط و الاحتیاج. ذات معلول به ذات نه به عرض، ذاته اول یعنی در حقیقت نفسه، به ذات در مقابل بالعرض، ذاتش به ذات عین افتقاره، عین تعلقه، صرف ربط و احتیاجه. ولو کانش شیئن له الافتقار، اگه بخواید بگید نه این یه چیزیست که افتقار دارد، یعنی عرضی بگیرید براش، این لازم میاد که اساسا انقلاب ماه انقلاب شی صورت بگیر. حالا میگن چرا ولو کان، بخواید بگید که معلول شیئا له الافتقار حتی یکون افتقاره زائدا علی ذاته و تعلقه بالعلت عارضا علی اصل هویته یلزم، یلزم جزای لوه. اگه معلول باید یه چیزی باشه که دارای افتقاره که بگیم یکون افتقارش زائد بر ذاتشه، یه ذاتی داره یا افتقاری، مثل اینکه شما الان یک ذاتی داری که انسانیتت، وجودت، یک عارضه‌ای برات هست، سفیدی، سیاهی، کوتاهی، بلندی و تعلقه بالعلل عارضاً علی اصل هویته، این افتقارش زائد بر ذاته و تعلقه بالعله عارضاً، تعلقه واسه به افتقار، یعنی حتی یکون تعلقه بالعله که همون افتقار باشه، تعلقه بالعله عارض بر اصل هویتش باشه، پس حتی یکون افتقاره زائداً و تعلقه عارضاً یلزم. چی لازم میاد؟ یلزم ان یکون واجباً فی وجوده، وجودش خودش به ذات چیه؟ واجبه. بالعرض مفتقره، چون قراشا ذاتی نباشه دیگه، پس به ذات میشه واجب، بالعرض میشه مفتقر، این نمیشه. یلزمن یکون واجبن فی وجودهی و جوهره و عرضه المعلولیه، عارض شده باشه بر او معلولیه و هوه واجب الاستحاله.
افتقار
در اینقدر صفت زائد بر ذات نیست، لوازم ماهیته، لوازم وجود. البته
افتقار داره،
افتقار چیزی
که
این افتقار
از اعلامشه،
این اعلامهاشه، نداشتنهاشه. بله، اونو میدونم درست. خب ما قبعی معینی، خب ما معلول به ذات چون بالا گفتیم یعنی چی؟ میگن توجه کنید، ما الان شما رو در قیاس با علتت اگر در نظر بگیریم، مثلا در سلسله علل بگیم علت انسان مثلا رب و نوع انسانه یا اصلا الله ذات مبارک ربوبی هرچی، در قیاس با او، اونی که مفتقره و معلول به ذاته وجودته، ماهیتت معلول به الارضه. برمیگرده به بحث اصالت وجود، اونی که اصالت داره و واقعیت و حقیقت و هویت و خارجیت داره چیه؟ وجود. ماهیت چیه؟ حد وجود امکانیست. ماهیت امر انتزاعیست، انتزاعیات بزن عقلسانی به نوعی میشه گفت، البته حالا به نوعی هم نمیشه گفت، حالا اونیست یا خودش. معلول ماهیت ارتباط، لذا میگم که وقتی گفتیم معلول به ذات در فاعل الهی، معلول به ذات و مرادنا من المعلول به ذات و وجود الممکن الذی هو اثر و جعل الجائد، اثر ایجاد وجوده و الا فالماهیات لیست مجعوله ولا موجوده الا بالعرض. اگه میگیم معلولن، حتی معلولیتشون هم بالعرضه، تابعیست. مجعولیت و موجودیتشون هم بالعرضه. چرا لکنها اعتبارات و انتزاعات من حدود الوجود، والوجود المعلولی ذاته الافتقار و تعلق. وجود معلولی ذاتش افتقاره، ذاتش تعلقه. ولو استغنا من حیثیت من الحیثیات. اما حالا میخوان دوباره بگن استدلال بگن، شما فرض گرفتید که وجود معلولی ذاتش از اون ور چیه؟ ذاتش استقراره. حالا در ایجاد کردن یه شیء قرار شد بی نیاز باشه، ولو استغنا فی حیثیت من الحیثیات ینقلب من الامکان، ینقلب من الامکان و الافتقار ذاتی الى الوجوب و الاستغنا، و این انقلاب مستحیل به ضروره. چرا انقلاب پیدا میکنه؟ چون وقتی که این بخواد در ایجاد بی نیاز باشه، پس در یک حیثیتی بی نیازه، در اون حیثیت میشه واجب، در حالی که فرض بر این بود ذاتش ممکنه. خب تمام. دلیل دیگه ای که اقامه میفرماین بر این که تفویض باطله، میگن که باز دوباره بیان دیگریست از این، میگن این همش بیانهای متعددیست از یک مطلب از زاویه های مختلف. میگن ایجاد اگر بخواد در اختیار شما باشه، وجودتن باید مستقل باشه. نمیشه یک شی در ایجاد مستقلی از علت خودش باشه اما در وجود مستقلی نباشه. بیان دیگه همون پایین به ایزن المستقل فی ایجاد، این ایزن حتی به ایزن بالاییست، ایزن بالایی حتی به صدر بحثه که گفتم که ادله رد تفویض. و ایزن المستقل فی الایجاد لابد و ان یکون مستقلن فی الوجود. چرا؟ لان الایجاد فرع الوجود. شما اول باید باشی تا بعد ایجاد کنی. ولا یمکن اشرفیته ان، نمیتونه اشرف از وجود باشه. یعنی وجود شما ممکنی باشه، فرعش که ایجاد شماست واجب بود. فرد تفویزه به معنا جعل ممکن مستقلن. تفویز که شما میگید خدا انسان رو خلق کرد، رهاش کرد، عالم رو داد دستش، این یعنی که خود وجودش ممکنه، اما عالمی که داده دستش میگه هر کار میخوایی بکنی بکن، این چی باشه؟ نسبت به ایجاد واجب باشه. و تفویض به معنا جعل ممکن مستقلن فی الفاعلیه مستحیل و مستلزمون للانقلاب. چرا؟ از انقلاب امکان به وجود المستحیل، سواءن کان سواءن فی ذلک المجرد و المادی و الفاعل المختار و غیر مختار، در مقابل فاعل های غیر مختار که اونها میشن فاعل های مثلا مکره یا به طبع یا انواع و اقسام دیگه که دارن. فلای لغت تفویض الایجاد و الفعل و الاثر و الحواس، اینا رو تو صفحه قبل گفته بودن. ایجاد مثل اینکه شی نسبت به معلولاتش، فعل شی نسبت به مفعولهاش، حالا ولی بگیم در غیر اختیاری. اثر مثلا فرض بفرمایید میگفتیم که آتش و حرارت. حواس در مورد مواد، مثلا میگفتیم سردی و گرمی. الان موجوده فلا لغت تفویض بکنیم به یه موجودی که این موجود ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اینایی که بدون به غیر خدا میخوانند اینها یه پشه یه دونه مگس نمیتونن خلق بکنن. و این اشبال اجتمع اوله، همه با هم جمع بشن. و این یسلوب هم زباب و شیعا، اگر هم زباب یه چیزی ازشون سلب بکنه لا یستن غزوهمه، نمیتونن ازش بس بگیرن. زعفت طالب و بلمسلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لغویون. در رابطه با این دلیل سوم امام میشه نکته رو عرض کرد. اگر اینو بیان دیگری از دلیل دوم بگیریم حرف خوبیه. به این معنی که بگیم ذات شی، وجودش وابسته به غیره، ایجادش هم باید وابسته به غیر باشه. یعنی بیاریم رو این بحث با این زاویه نگاه کنیم که شما وقتی چیزی رو ایجاد میکنید در حقیقت دارید پرتوی از وجود خودتون بهش میتابانید. وقتی پرتوی وجود شما مال دیگریست، خودت مال دیگریستی، اونم به طبع میشه مال دیگری. این بیان دیگری است، اما اشکال بیان دومش. اما اگه بگیم نه، به این معنا که رو این حیثیت توجه نکنیم، بگیم که هم نه، این یه وجود مستقلی ساخته شد بر خودش، دیگر رابطه رو رابطه اضافه اشراقیه نگیریم، یه رابطه وجود مستقل بگیریم، حالا بگیم در ایجادهای خودش مستقله، اشکالی پیش نمیاد. ایجاد فرع وجوده اگه به معنای اینه که وجود شی وابسته است، پس ایجادش هم وابسته است، خوبه. ولی اگه بریم بگیم که وجود در پیدایش وابسته بود ولی در ادامه و استدامه مستقله، حالا ایجادش هم میشه مستقل. نه میگم آخه نکنید، اگر امام اینو به عنوان دلیل مستقل میخوان بیارن غیر دلیل دوم، اینو وقت اینجوری میشه که میگیم ما توجه به اضافه اشراقیش نمی کنیم. اینجوری رفت مثال بزنم، دوباره مثال ساده نکنید. اضافه اشراقی یعنی که شما یک دونه تنابی از سقف آویزون کردی، چسبیدی به این تناب، یکی هم چسبیده به تو، خود شما گیره به سقفی که زنگ در هوا موندی، اونم که چسبیده به تو، اونم گیره به تو. لذا همونطور که خود شما مستقل در ایستادن در آسمان نیستی، چیزایی هم که به تو بستن ایست مستقل نیستن. این محصل دوم میگه خود شما آویخته ای اضافه اشراقیه هستی، همینجور استقبالی از خودت نداری، چطور میخوایی اینو ابراز بکنی به دیگری؟ یا به تعبیر فنی‌ترش، خود شما پرتوی از وجود غیری، پرتو تو و قیاس مساوات میشه پرتو و پرتو پرتو، این هم میشه پرتو دیگری. اما اگه نه، گفتیم که ما حیثیت اضافه اشراقیه رو وارد استدلال نکنیم که برهان دومه، میگیم فقط آقا قبول دارید یه شی باید موجود باشه تا ایجاد کنه؟ میگیم بله. خب اگه باید موجود باشه تا ایجاد بکنه، وجودش متعلق به غیر بوده؟ بله. ایجادش هم باید متعلق به غیر باشه؟ نه. تصور کنید که یه چیزی رو شما میذاری رو زمین، استقلال هم بهش میدی، وجودش هم میشه مال خودش، استدامش با خودش، اون چیزایی که در لحظات بعد در استدام خلق میکنه رابطه به غیر نداره، تو خودشه.
یعنی که علت احتیاج
به علت حدوث باشه؟ بله، اون بر رو حدوث باشه، امکان نباشه. اگر اونو بگیم یه اشکال، بله میگم لزام اشکال دلیل سوم و دلیل دوم یکیه. معرضم اینه، یا دلیل سوم و دلیل دوم یکیست، خوبه کامله، اما اگر بخواید اینو به عنوان دلیل مستقل بهش نگاه بکنید دلیل اکثره، چون فرع ایجاد فرع وجوده پس هر چی وجود داره باید ایجاد داشته باشه، این در نمیاد ازش.
بعد از چرا این
موجودی که مستقل نیست در وجودش، چرا اصلا
اینجا
جزء
استدلال میگه مخلوقاتش مستقل باشن؟
نه واجب باشن. میگه شما به تنهایی اونو پدید آوردی؟ نه دیگه پدید نهی بودی.
اگه به تنهایی پدید بیاره میشه،
میشه در چیز،
میشه واجب الوجود در چیز،
میشه شما در ایجاد، بله دیگه میشه شما در ایجادت میشه واجب، یعنی خودت توان خودت کردی، احتیاج به چیز نداشتی.
این آخر تفویض اینجوری نیست.
تفویض همین معنا بود. تفویض میگفتش که جهان رو، لذا ما تفویض هم گفتیم با اختیار فرق میکنه. تفویض یعنی این که خدا مثلا فرض فرمایید پیامبر رو آفرید یا ستاره ها رو آفرید، بعدم گفت آقا با شما خدا حافظ، شما رفت خونش نیست. و گفتیم در بحث اون روایت امام هادی که اساسا لاج ناره ولل، یعنی به این جهان بوده که اصلا نبود دیگه آتیش و نمیدونم عقاب و فردای قیامت و اینا در کار نیست. این لوازم تفویض هم بسیار پررنگ بوده در اینکه جامعه اسلامی ردش کرده. یه اون روایتی که از بهار آوردیم، اینا جلد 55 بهار بوده، اینجاش 54 بهار بود که آوردیم اینجا، از اون رساله معروف، نامه معروف امام هادی که 15 صفحه بود، خوندیمش اینجا، اینجا مطرح کردیم. 55 بود، 54 هم 55 رو خوندیم، هم 54 رو 55 رو میگونم تو ربط حادثه قدیم بود، 54 اون به روایت این مطرح بود. میگفتیم امام میگم اصلا تفویض که همه کسایی که قائل به تفویضن هیچ کدوم از نار و جنت و اینا رو قائل نیستن، میگن همه رو سپرده دست خودمون، خودمون همینجا هستیم، ولی خب خدا هم هست اومد خلق کرد و رفت. خب تمام. اما ادله جد بطلان جد
یعنی به تعبیری با یک عبارت دیگری از راه ایجاد و وجود
بیان همون برهان دوم. بله دیگه، من اولش هم که ما شروع کردیم و خوندم گفتم این بیان دیگری که از دوم، اما اگر بخواید به عنوان دلیل مستقل بگیرید مشکل داره. چرا؟ به خاطر اینکه میگم ایجاد فرع وجوده، یعنی میگه وجود باش ایجاد کن، بیشتر از این نمیگه. خب حالا ما که موجود هستیم، فرضاً من اینکه وجودمونم، حالا دیگه وجود ما خودمونه، درسته ایجادمون کرد ولی برسه رد.
زید رو زید برماش
خود رو رد میکنم. خیلی خب، اگر حالا ما با صورت لومیه، خب چون از اون برم ظهوری تو ایزن، ظهور انگار که در مستقله که ظهور هم ایزن داره، نکنید اون ابتدای میگن و ایزن، و ایزن دلیل جدید. خب ابطال جبر دو سه تا دلیل درش امام قائم می کنن. اول از همه بگیم که یکی از مواردی که در جبر ممکنه به ذهن بیاد، خداپرستی خیلی قوی جاهای انسان رو از اون بره پشتمون می دسه. کمان که مثلا فرض بفرمایید که عشق و علاقه بی حد به امیرالمومنین بعضی وقتا به اینجا میرسته که هرچی میگفتن گفته کمه، برو بالا، چون میرسیده به جایی که طرف بگه این خود خداست، یا در رابطه با ائمه بگن آقا نه اینا اصلا همه کاره عالم، اینا هرچی میگفته جیگرش خنک نمیشده، یه پله میرفته بالا. این عشق و علاقه به پیامبر داریم که مواردی بوده که پیامبر اصلا گفته این نمیگیره، تو قرآن گفته نخه اینکه میگیتون به اینام میگیتون، یعنی این مسئله رو به نوعی ما تو زندگی خودمونم میبینیم. آدمایی که عاشق میشن، دلباخته میشن، به خصوص اونا به خصوص سنین جوونی، نسبت به یه چیزی نسبت به قلق میکنن، این مسئله رو قالی میشن، اون رو به اندازه‌ای که چشش داره دیگه میرن. یه چیزی هم اگر بره تو دایره مقدسات که چششش بیشتر باشه، مانعی نباشه، دو نفر بگن آقا دیگه بسه، این همینجور جلو میرن. تو خدا هم که دیگه هیچی کم و کس نداره، میره به آخرش میگه اصلا شما نیستیم، ما نیستیم، همه عالم و اینا همه بیرن بیش خدا. در حالی که اگر ما قائل به جبر نشیم، دقت کنیم، به معنای این نیست که خدا رو بگیم ید الله مغروره، خیلی هم نفهم میکنن که اگه خدا یه کاری بخواد انجام بده و انجام نده خیلی بده، و از اون بر من این کار کردم خدا نمیخواسته، یعنی میشه خدا نخواد ما این کار رو بکنی؟ این نمیشه. در حالی که نه، میگه خدا مستقلن مستقیمن در این کار دخالت نداره، بالاخره نظام خلقت گونه یه بر اسبابش دیده که اینجوری عمل بشه. حالا مذهب حق رو ظاهرن میفته بعد تحصیلات رو که امام تغییر میکنن مذهب حق چیست، اونجا توضیح میدن. اولین بطلان رد بر جبر یک برهان فلسفی است که اقامه میشه. این برهان همون ربط حادث قدیم میگن اگه فاعل همه چی خدا باشه نمیشه، چون اینا حوادثن نمیتونه به قدیم مرتبط بشه. همونطور که در رد کلام معتزلی میگفتیم ربط به حادث قدیم رو امام آوردن، اینجا بر رد جبر دقت کنیم. امام استناد نمی کنن به ادله فرض کنید روایی یا ادله شرعی یا به اون مسائل مسلمی که آدم داره احساس میکنه به مخصوصات. میگن اولین دلیلی که اقامه میکنن، میگن شما میگید همه اینا فعل خداست، بله خب این که اینا حوادثن چطور خدا میخواد اینا خلقش کنه؟ این رفت حادث به قدیم، پس باید با وسائل باشه. از این نقطه مطرح میشه و اونی که معلوم میشه جبر در لسان ایشون جبر مستقیمه، این که خدا خودش مستقلا خلق کنه. لگه به واسطه باشه اون وقت اون واسطه رو باید به نوع دیگه تعریف کنه. اولین دلیل منها رو رها میکنیم، اونو فردا میگیم چون یه ذره مفصل‌تره نمیرسیم تمومش کنیم، اونو میذاریم بر ابد چون میره تو تشکیک، مقام تشکیک خاص به تشکیک هامو توضیح بش بدیم. منها دومو میخونیم و اما ابطال الجبر فما ان تحقیقه که تحقیق ابطال تفویض علی ما هو علی موکول الی بیان مقدمات مبرهنه فی العلم الاعلی. علم اعلی یعنی در فلسفه علم بالادستی، چون اینا کلام یا اینا علمای پایین دستیه، باید علم بالادستی مسائلشو مطرح کرد. میگه درست تحقیق اینا مربوط به اونه، لاکه لا محیص اشاره نیست من الاشارته، نمیدونم محیص با من متعدد میشه یا با ان، لا محیص ان الاشاره الى بعض الوجوه من، سابقا لا محیص من مثلا تو جای دیگه میخوندیم، ان هم هر دوه قول انزی صف داریم یه شاید نمیدونم والا ان علمن داریم یا ان سفتن. خب لا محیص ان الاشاره الى بعض الوجوه منها، منهای اول و فردا میگن، منهای دوم و منها انه تعالی لما کان بسیطا فی غایت البساطه و جمیع صفاته و شؤونه الذاتیه یرجع الی الوجود صرف البسیط. و از اون برم همه صفاتش رو باید به گونه ای تقریر کنید که به بساطتش دفعه نخوره. راجع به این دوباره توضیح نمیدم چون در بحث رفت حادث به قدیم در بحث اراده محسن این حرف رو زدیم که ما نباید اراده را به گونه ای تغییر کنیم که اراده خداوند بیاد و چیزی تشکیک بردار تفرم بردار بود و نبود بشه. یادمون باشه از ذیل اون باب کافی یه مطلبی رو از کلینی آوردیم، صفات فعل و صفات ذات، اینو تعریف کردیم. امام اونجا مرحوم کلینی در اونجا گفته بود که صفات فعل که به خدا صفات خدا رو تقسیم میکنن به صفات فعل و صفات ذات. صفات فعل کدوم بودن؟ فاعل دارن. عجب. بله کدوم بودن؟ اونی که هم بشه این ورش رو به خدا نسبت داد هم اون ورش رو. مثلا شما بگید هم خدا یورید لا یورید، خواست نخواست، خلق کرد خلق نکرد، رزق داد رزق نداد، عذاب کرد عذاب نکرد، طرفینش میشه. به این میگفتن صفات فعل. صفات ذات اونایی هم که نمیشه سلبشون کرد، مثل خدا رحمت داره یا علم داره یا قدرت داره. نمیشه بگید خدا قدرت داشت خدا قدرت نداشت، خدا رحمت داشت، رحمت نداشت، رحمت هم این ذاته حیات. مثالش نمیخوایم روی احیانا بعضی چیزها رو بگیم، چون در مورد ذات الهی میگم غضب هم این رحمته. اما در رابطه با اراده، اونجا گفته بودن که اراده از صفات فعله، یه بحث اینجوری داشتیم چون میخواد نمیخواد. یادمون باشه اونجا امام مطرح کردن گفتن نه اراده از صفات فعل نیست. یه زیدی داشتم که نه ارادم همیشگی اراده عین علم، هیچ تفاوتی نمیکنه، جای خودش اونجا بحثش. حالا ایشون میگن باید تمام صفات رو به گونه‌ای تقریر کنید که این صفات با بساطت مخل نباشه، عین ذات باشه. و جمیع صفاتی و شؤونه ذاتی یرجع الی الوجود صرف البسیط فلا یتصور فی ذاتی و صفاته تجدد و تسرم و تغیر. تسرم و تجدد و تغیر مربوط به عالم عینه، مربوط به عالم مادون واحدیته، و الا در مقام واحدیت و در مقام احدیت تجدد و تکرر نیست، حتی در صفات تجلیه. و الا اگر بگی تکرمه، لازمش تشار که چیز بود، یکی اینکه بسیط مرکب بشه، چرا؟ بخاطر اینکه از یه حالی به حال دیگه میره. دو، فعلیت و قوه پدید بیاد، چون قوه بعد فعلی میشه، هر چیزی نبود بعد شد، این میشه تسرم. انقلب از بسیط مرکب و فعلیت سیاست قوتا و الوجوب امکان، چیزی هم که بالقوه شد میشه ممکن. و لازم و بساطت ذات و صفات اینه که انما یستر من یکون صادرن من حق ذاته، باید من حق ذات باشه و تمام هویته و صرف حقیقته. لذا عالم در نگاهی که بود این بود که تجلی ابتدایی در همون ذات به ذاته. این تجلی ذات به ذات در حقیقت حب شوقی که شی ذات نسبت به خودش داره، علمی که به خودش داره، حبی که به خودش داره. این تجلی ذات در ذات که توضیحش هم دادیم عالم واحدیت رو پدید میاره، بعد تجلیات بعدی میاد عوالم دیگر رو ایجاد میکنه. شما
فهمیدین در عوالم نهایی عالم علم در مقابل عالم عین رو در مقابل عالم عیان ثابته.
عالم نه علم به معنای نگیم، چون علم در ماست، اونجا رو یه واحدیه.
حالا واحدیه شما این عالم خارج رو در مقابل واحدی قرار دادید، فرمودید در عالم عین تصرم هست؟
تصرم هست نه در همش، در عقول و در مجرداتش ممکنه نباشه، ولی باز در اونجا نوعی از قوه و فعلیت به نسبت به عالم بالا هست. ولی درسته در اونجا هم در عالم ماده تصرم تغییر
هست.
بله، ولی شما به نوعی امکان رو وقتی میگید امکان ممکن الوجود بودن رو در عالم عقول دارید. بله بله، اونم داره که قوه به اون معنا هم در اونجا هست، به خاطر اینکه چیزی بوده چیزی شده. آره اونش الان مهم در ما نیست، نقطه خوبی بود، ولی به هر حال اگه لفظمون به اون معنا بود توجه بکنیم که به معنای فعلیت و قوه‌ای که ما در ماده سراغ داریم طبیعتا در مجردات است. بعد می‌فرمایند و لازم و بساطت ذات و صفات اینه که انما یسترومن یکون صادرن من حق لفظه. چرا؟ چون اگه از حق نباشه، یعنی از حق ذات نباشه، لازمش اینه از تغییری در ذات باشه، تغییر و معنای ترکیب. فلو صدرت المتجددات و المتسرمات، این که از رتالی امرو اومدی فردا میایی، پس فردا نمیایی، صبح بلند میشی شب میخوابی، اینجور تغییرات، اینا من غیر وسطن و بالمباشره خدا باشه و بالمزاوله باشه. مزاوله یعنی چی؟ حضرت المنزد متحرک علاقاده از زوال میاد، ولی به اون معنا نیست. میدونید حالا به معنی مباشره باید باشه، لغتشو ندیدم، اونو بعدا نگاه میکنیم. خب فلو صدر المتجددات، از اینا بدون مباشر، بدون وسط، با مباشرت صورت بگیره، یلزم منه تصرم و تغییر فی ذاته و صفاته التی هی ذاته، یه ذاتو لازم میاد که تصرم و تغییر در ذات خدا پدید بیاد، در صفاتی پدید بیاد که صفات این ذاتن. خب و قد تقدم فساد کون الاراده من صفات الفعل، ما گفتون اراده صفات فعل نیست، لذات صفات فعل باشه و ذات نباشه، این غلطه. تقدم که نمیتونه اراده از صفات فعل باشه و ذات نباشه. فما صدرن و تعالی لا یمکن ان یصدر من ارادتی که لا من ذاته، ارادهی که از ذات نیست. چرا؟ چون اگه از ارادهی صادر بشه که از ذات نیست، اراده چیزی خارج از ذات میشه، اراده تغییر پذیر میشه، عارض بر ذات میشه، ذات میشه محل عروض، میشه مرکب. نمیتونه از ارادهی باشه که اراده این صفت دارد لا من ذاته، یا از ذاتی باشه که دونه هاست که اراده نیست. چرا؟ این قصه دوم چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم اراده این ذاته، فعنه ها این ذاته. پس نه اینها میتوانند از ذات باشند در حالی که ذات اراده نداره، چون اراده این ذاته. نمیتونن از اراده باشن اراده ای که خارج از ذاته، چون باعث میشه که ترکیب در ذات پدید بیاد. فاذن حالا که اینجور شد، صدور المتغیر و المتسر منه تعالی مستلزم لحدوث القدیم، لازمش اینه که بگیم اگر اینا پدید میاد، قدیم که خدای تعالی باشه، اینا چی میشه؟ حادث میشه. یا بگیم قدم الحادث، تمام این تصرمات در قدیم بوده به ذات و ثبات المتغیره به ذات. بگیم اینی که الان تغییر داره، فکر می‌کنه تغییر داره که این به ذات ثابته، که اینم نیست. پس حتما لازم وسط باشه. این برهان دوم در کتاب بیان ما اول، این صرفا نفی میکنه این که خدا خودش بلا واسطه بخواد بیاد و افعال و خلقون وجود اشعری میگفت اول الله هم یجر الامور ادا به اسباب هاست. برهان برهان فلسفیه، یعنی میگه آقا چون رفت حادث به قدیم نمیشود، پس این هم نمیشود. خدا مستقیما نمیتونه، چون تأثیر تأثیر مستقیم به تأثیر میانجامه، تأثیر هم در ذات محاله. همون مباشره میشه، پس مزاوله میشه. نگاه کردید؟ خب برهان بعدی که مطرح میکنن برهان الواحده، که باز دوباره اینم هم افق با برهان قبلیست. میگن ذات مبارک ربوبی واحده، واحد لا یستر منه الا واحد، ازش تأثیر سر نمیزن. اگه واحد بخواد زید و عمرو و بکر و خالد و رفتاراشون باشه، این همه کثیرن، کثیر نمیتونه با رابط مرتبط باشه. منها نمیفردان فردان حرفی داشته باشیم که انشالله برسیم به بیان مذهب حق. اون برهان قبلی موند، این دو تا برهان هم موند. یه نقطه کوچیکی هم از قبل مونده اگر رسیدیم.